ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه هفتوار صحت سرمایه زندگی گزارش هایی داریم در مورد طرح مشکلات امنیتی افغانستان در مجلس سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای، ادامه مذاکرات وزرای خارجه امریکا و روسیه در رابطه با سلاح‌های کیمیاوی سوریه و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جمشید حبیب زاده.
سرخط خبرها. مسئولان امنیتی ولایت قندهار میگویند که در یک حمله انتحاری در نزدیک میدان هوایی این ولایت 3 فرد ملکی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تا حالا 14 تن از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری بسته‌های معلوماتی را از نزد این کمیسیون دریافت کرده اند و وزرای خارجه آمریکا و روسیه به پیشبرد مذاکرات جدید جهت پایان دادن به جنگ داخلی سوریه موافقه کردند. مسئولان امنیتی ولایت قندهار میگویند که در یک حمله انتحاری در نزدیک میدان هوایی این ولایت 3 فرد ملکی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت که این رویداد حوالی ساعت 10 صبح امروز رخ داد. با گفته آقای فیصل، انتحار کننده میخواست یک موتر رنجر پلیس را هدف قرار بدهد، اما پیش از رسیدن به هدفش در نزدیک یک کاروان نیروهای خارجی و افغان منفجر شد. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی بر عهده نگرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تا حالا 14 تن از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری بسته‌های معلوماتی را از نزد این کمیسیون دریافت کردند. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات امروز به رادیو آزادی گفت که علاوه بر این به بیش از 400 تن از کاندیدان احتمالی شورای ولایتی نیز همچون بسته‌های معلوماتی داده شده است. در این بسته‌ها تمام شرایط کاندیداتوری مشخص شده است.
عموما پروسه ثبت نام کاندیدا در سطح افغانستان 25 سنبلا تا 14 میدان هستند. وقتی که اینا معلومات دقیق خانه پوری کنند و معلوماتی که کمیسیون مستقل انتخابات نیاز دارد ضروری هستند، اونا را باید از تاریخ 25 سنبلا تا 14 میدان به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کنند.
آقای امرخیل همچنان میگوید که از آغاز پروسه توزیع کارت‌های رایدهی در سراسر کشور تا به اکنون بیش از 1 میلیون تن کارت گرفتند که 28% این رقم را زنان تشکیل می‌دهند. مسئولان امنیتی ولایت جوزجان میگویند که افراد مسلح ناشناس یک قریه‌دار را در ولسوالی مردیان این ولایت به قتل رسانید. عبدالمنان رؤوفی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت که تا حالا علت این رویداد روشن نشده، اما تحقیقات در زمینه جریان دارد. به گفته آقای رؤوفی، روز قبل نیز افراد مسلح ناشناس یک پلیس زن را در این ولسوالی کشتند و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار امریکایی 56 افغانی و 80 پول، 1 یورو 75 افغانی، 1 پوند انگلیسی 88 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 541 افغانی. وزرای خارجه امریکا و روسیه به پیشبرد مذاکرات جدید جهت پایان دادن به جنگ داخلی سوریه موافقه کردند. این در حالی است که وزرای خارجه هر دو کشور دیروز روی طرح جهت از بین بردن سلاح کیمیاوی رئیس جمهور بشار الاسد در شهر ژنو با هم ملاقات میکنند. جان کری که دیروز با سرگی لاوروف در شهر ژنو صحبت میکرد گفت حمله نظامی امریکا در یک اقدام تلافی جویانه به خاطر استفاده از سلاح کیمیاوی از سوی رژیم سوریه بر مناطق تحت کنترل شورشیان در ماه گذشته تا هنوز محتمل است. همزمان با این بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز گفت یک گزارش این سازمان که قرار است در هفته آینده به نشر رسد تایید می‌کند که در حمله ماه گذشته در ساحه تحت کنترل شورشیان در نزدیکی دمشق گاز سمی استفاده شده است.
I believe that
معتقدم که این گزارش که در آینده خیلی نزدیک به نشر خواهد رسید از استفاده سلاح کیمیایی خبر می‌دهد. با آن هم قبل از اینکه گزارش را به دست آورم نمی‌توانیم به طور عام در این مورد چیزی بگوییم. بان کی مون نگفت که کدام جانب درگیر جنگ سوریه از این سلاح استفاده کرده، اما افزود که اسد جرایم زیادی را علیه بشریت مرتکب شده است. سرپرست نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق میگوید خشونت‌های کشنده در یک کمپ مخالفان حکومت ایران در عراق در آغاز ماه جاری یک زنگ خطر به شمار می‌رود. در برخورد روز اول ماه سپتامبر در کمپ اشرف در ایالت دیاله عراق 50 تن از طرفداران گروه مجاهدین خلق ایران کشته شدند. مجاهدین خلق قوای امنیتی عراق را مسئول این حادثه می‌دانند، اما مقامات عراق میگویند که این مشکل از اختلافات داخلی افراد در این کمپ سرچشمه گرفته است. سرپرست نماینده سازمان ملل متحد در عراق گیورگی بوزیستین امروز در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت این حادثه جابجا نمودن افراد مجاهدین خلق را که تا هنوز در عراق می باشند به کشورهای دیگر ضروری می سازد. و قوای نظامی مصر با هلیکوپترهای هجومی اهداف مسلمانان افراطی را امروز صبح در شب جزیره سینا مورد حمله قرار داده و از این طریق می خواهند از گسترش تهدید امنیتی در مناطق دیگر مصر جلوگیری نمایند. مقامات امنیتی گفتند که در برخوردهای جداگانه در سه قریه سه سرباز مصری مجروح شدند. از زمان برکنار شدن رئیس جمهور مصر محمد مرسی در 3 جولای توسط اردوی این کشور، حملات در منطقه سینا که با اسرائیل و غزه سرحد مشترک دارد بیشتر شده است. رهبر القاعده ایمن الزواهری در یک پیام صوتی خود تشکیل حکومت تحت حمایت اردو و حملات بر علیه حزب اخوان المسلمین مرسی را جنایت خوانده و از مصریان خواسته است که به مقابل این مبارزه علیه اسلام مقاومت کنند. از توجهتان یک دنیا تشکر.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید 14 تن از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری افغانستان بسته‌های معلوماتی را به دست آوردند. در مجلس سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در مورد تهدیدهای امنیتی از افغانستان و منطقه بررسی شد. جامعه مدنی افغانستان میگوید که امضای موافقت امنیتی با واشنگتن برای انتخابات افغانستان مهم است. یک تن از اعضای جامعه مدنی اظهار داشت:
اگر به امضا نرسه ما خود تهدیدهای امنیتی بیشتر از در افغانستان، مردم ما شاید هم مشارکتش کمتر باشه در انتخابات، چون یک تضمین فکری وجود نداره.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. انجمن ژورنالیستان در ولایت فاریاب تشکیل شد. یک تن از اعضای انجمن درباره هدف آن میگوید:
هدفش تفاهم، تفسیر و بلند بردن ظرفیت خبرنگارا هستند و دفاع از حقوق مادی و معنوی شان هستند.
وزرای خارجه روسیه و آمریکا به دوام صحبت‌ها در رابطه با سلاح‌های کیمیایی سوریه موافقه کردند. در نیمه دوم ساعت آیا ائتلاف‌های انتخاباتی می‌توانند پایدار باشند؟ یک تحلیلگر سیاسی می‌گوید:
ما فکر می‌کنم که او ائتلاف جهاد انتخاباتی هم شکننده است. بنان ما فکر نمی‌کنم که یا اتفاق آرا را جمع کرده بتانه.
و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. طوری که در خبرها شنیدید، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا حالا 14 تن از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری بسته های معلوماتی را از نزد این کمیسیون دریافت کردند. مسئولان این کمیسیون میگویند که علاوه بر این به بیش از 400 تن از کاندیدان احتمالی شوراهای ولایتی نیز این بسته ها داده شده است. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات امروز به رادیو آزادی گفت که این افراد مکلفند تا 14 میزان معلوماتی که نیاز است در اختیار کمیسیون قرار بدهند. فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی در استودیوی کابل است و با جزئیات بیشتر.
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. طور که شما هم گفتین، در حال که قرار است تا دو روز دیگه پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی رسما اعلام شود، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تاکنون 14 کاندید احتمالی ریاست جمهوری و حدود 400 تن دیگر در شوراهای ولایتی بسته‌های معلوماتی را به دست آوردند. مسئولان در این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که کاندیدان انتخابات مکلفند تا 14 میزان معلومات مورد نیاز را در اختیار کمیسیون قرار بدهند. ضیاءالحق عملخیر رئیس دانشجو این کمیسیون در مورد افرادی که بسته های معلوماتی به دست آوردن چنین گفت:
خوشبختانه این پروسه بسیار به خوبی پیش میره. بیشتر از 400 نفر برای شورای ولایتی و دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه کردن و پکیج معلوماتی را دریافت کردن و همچنان به حدود 14 نفر کسایی که میخواستن که بر رئیس جمهوری خودشان کاندید کنن به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه کردن. بسته معلوماتی کاندیداتوری را از دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات دریافت کردن. چراهای مختلف هستن و شخصیت های مختلف هستن.
اما آقای مرخیل به دلیل قرار داشتن در مرحله ابتدایی این پروسه از گرفتن نام این کاندیدان احتمالی خودداری کرد. آقای مرخیل همچنان افزود که در بسته های معلوماتی یکی از شرایط اساسی کاندیداتوری به کاندیدان ریاست جمهوری است که باید کپی 100,000 کارت رایدهی با خود داشته باشند و حدود 1,000,000 افغانی در نزد کمیسیون ضمانت بسپارند و به همین شکل کاندیدان شوراهای ولایتی باید از 200 تا 600 قطع کارت حمایتی داشته باشند و در ضمن 20,000 افغانی را نیز به شکل ضمانت در نزد کمیسیون بگذارند. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی رسما پس فردا اعلام می شود و این پروسه تا 14 میزان ادامه خواهد داشت. خوب، کمیسیون انتخابات در حال روی داشتن کارت های مایوی و تضمین پول نقد کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تاکید می کند که پیش از این بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا گفته بود که از بابت نبود وضاحت در کارت های مایوی و تضمین های نقدی کاندیدان پروسه انتخابات نگران است. بله عباس صاحب.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی فریبا واحدی بود که در مورد اینکه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا حالا 14 تن از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری بسته های معلوماتی را از نزد این کمیسیون دریافت کردند معلومات میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دیروز در بشکک پایتخت قرغیزستان برگزار گردید. این اجلاس که روی تقویت انکشاف اقتصادی و همکاری امنیت منطقوی به خصوص درباره افغانستان تمرکز داشت، برای یک روز برگزار شده بود. رؤسای جمهوری کشورهای روسیه، چین، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان در بخش اول اجلاس در عقب دروازه‌های بسته با هم گفتگو کردند. بعد از آن رؤسای جمهوری افغانستان، ایران و منگولیا و همچنان رهبران کشورهای ناظر مانند هندوستان و پاکستان به این اجلاس پیوستند. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می‌کند.
وضعیت امنیتی افغانستان پس از خروج نیروهای ناتو در پایان سال 2014 یکی از موضوعات مهم گردهمایی رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را تشکیل می‌داد. این اجلاس دیروز در بیشکک پایتخت قرغیزستان برگزار شده بود. الماس بیگ اتمبایوف رئیس جمهور قرغیزستان در ارتباط به تحولات اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت فعالیت‌های گروه‌های تروریستی و تندرو در این کشور افزایش یافتند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در این اجلاس گفت کشورش سالهاست که در خط مقدم تلاش‌های بین‌المللی بر ضد تروریسم قرار دارد. رئیس جمهور کرزی افزود که گروه‌های تروریستی بین‌المللی مانند القاعده، جنبش اسلامی ازبکستان و حزب اسلامی ترکستان شرقی افغانستان را برای فعالیت‌هایشان گزیدند و افغانستان مانع آنها شده است. حامد کرزی در ادامه صحبتش گفت امیدوار است که ایالات متحده آمریکا در آینده به کمک و حمایتش از تلاش‌های کابل علیه تروریسم ادامه دهد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به حمایت از همتای افغانیش گفت افغانستان به کمک سازمان همکاری شانگهای نیاز دارد.
می‌امیدوارم که برادرسک افغانسک نارود
ما مطمئن هستیم که مردم برادر افغانستان از پشتیبانی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای برخوردار خواهند شد. سازمانی که بار مسئولیت بزرگ تحولات و انکشافات در افغانستان را به دوش می کشند و همچنان جامعه بین المللی به همه مشکلات آینده افغانستان در رابطه با انتقال قدرت در سال 2014 میلادی رسیدگی خواهد کرد و نشان خواهد داد که جهان برای احیای افغانستان، کشوری که دارای تاریخ غنی و فرهنگ یگانه است، تلاش میکند. ما مسئول هستیم که کشور همسایه خود را در لحظات مهم تاریخ از لحاظ معنوی و مادی کمک
کنیم.
الماز بیک اتمبایوف رئیس جمهور قرقیزستان گفت یک کنفرانس بین المللی در مورد امنیت افغانستان به تاریخ 10 ماه اکتبر در بیشکک برگزار خواهد شد. رؤسای جمهور کشورهای عضو سازمان شانگهای شمار اسنادی را به شمول سند به نام اعلامیه بیشکک به امضا رساندند. در اعلامیه بیشکک به همکاری و پیوستن به تلاش‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای علیه انتقال و ترافیک غیر قانونی مواد مخدر، تروریسم، تندروی و جدایی طلبی تاکید به عمل آمده است. اجلاس بعدی سازمان همکاری شانگهای در سال آینده در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد و تاجیکستان ریاست دوروی این سازمان را در سال 2014 میلادی از قرقیزستان به دوش خواهد گرفت.
برخی از نهادهای جامعه مدنی هشدار می‌دهند که اگر موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن هر چه زودتر به امضا نرسد، پروسه انتخابات افغانستان با یک چالش بزرگ روبرو خواهد شد. آنها به این باورند که اگر روی این موافقتنامه پیش از برگزاری انتخابات موافقه صورت نگیرد، ممکن است سهم اشتراک مردم در انتخابات کاهش یابد و سطح مداخلات کشورهای همسایه در امور افغانستان بیشتر شود. در این حال وزارت خارجه افغانستان خبر می‌دهد که گفتگوها روی این موافقتنامه در سطح بالایی جریان دارد. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب‌زاده از کابل.
در حالی که بیش از 6 ماه دیگر به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی نمانده است، شمار از نهادهای جامعه مدنی به خاطر عدم امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن و تأثیرات منفی آن بالای پروسه انتخابات ابراز نگرانی کرده‌اند. محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر این موافقتنامه پیش از برگزاری انتخابات به امضا نرسد، پروسه انتخابات با یک چالش بزرگ روبرو خواهد شد. آقای ایوبزاده میگوید که در عدم موجودیت همچون یک موافقتنامه، علاوه بر احتمال افزایش ناامنی‌ها در کشور، اشتراک مردم در انتخابات نیز کمرنگ خواهد شد.
اگر به امضا نرسه ما خود تهدیدهای امنیتی بیشتر از در افغانستان، مردم ما شاید هم مشارکتش کمتر باشه در انتخابات، چون یک تضمین فکری وجود نداره. پس اونا فکر میکنن که امنیت افغانستان شاید به او حد نباشه که اینا بتونن حد در انتخابات اشتراک کنن و شاید مداخلات دشمنان و یا مداخلات میشه بگویم کشورهای همسایه‌مون به یک نحوی بیشتر شود. پس خود امضا نکردن موافقتنامه امنیتی بین کشور آمریکا و افغانستان، ما فکر میکنیم یکی از چالش‌های بزرگ برای انتخابات و برای افغانستان میتونه باشه.
نهادهای جامعه مدنی و ناظرین پروسه انتخابات در حال بر امضای هرچه عاجل موافقتنامه امنیتی تاکید دارند که به اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان، همکنون گفتگوها روی این موافقتنامه میان مقامات حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا جریان دارد. گفتگو درباره امضای این موافقتنامه در ماه نوامبر سال گذشته میلادی میان کابل و واشنگتن آغاز شد. این گفتگوها پس از یک سلسله اختلاف نظرها درباره گشایش دفتر طالبان در قطر از سوی حکومت افغانستان به تعویق افتید. اما حدود یک ماه پیش رئیس جمهور کرزی با رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی و اشرف غنی احمدزی رئیس پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی وظیفه سپرد تا این گفتگوها را به پیش ببرند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که آنها به امضای این موافقتنامه علاقمندی دارند، به شرط اینکه خواستهای افغانستان در آن پذیرفته شود. حکومت افغانستان گفته است در صورت این موافقتنامه را به امضا خواهند رسانید که آمریکا به آنها تضمین بدهد که از حاکمیت افغانستان دفاع میکند، پروسه صلح را به موفقیت میرساند و نیروهای امنیتی افغان را آموزش و تجهیز میکند. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه به روز جمعه به رادیو آزادی گفت که گفتگوها در این باره در سطح بالای جریان دارد، اما وی این را روشن نساخت که این موافقتنامه چه زمان به امضا خواهد رسید.
دولت افغانستان آماده امضای همچین یک موافقتنامه هست، علاقه دارد تا به همچین یک موافقتنامه دو جانبه امنیتی بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا امضا شود. اما یک نکته بسیار مهمه باید ما دوباره تکرار بکنم و ایست که افغانستان برای اولین بار در تاریخ خود با یک دولت خارجی مذاکره میکنه تا بر اساس یک موافقتنامه دو جانبه قضیه ایالات متحده آمریکا فعلا شامل است، یک موافقتنامه امنیتی دو جانبه را امضا بکنه تا بر اساس این موافقتنامه پس از ختم سال 2014 میلادی یک تعداد پرسنل نظامی ایالات متحده آمریکا بتوانند به صورت قانونی در قلمرو افغانستان جابجا شوند و یا باقی بمانند.
با آنکه آقای موسازی درباره نگرانی نهادهای جامعه مدنی مبنی بر احتمال مداخله کشورهای همسایه در امور افغانستان به طور مشخص چیز نگفت، اما در گذشته مقامات ارشد این وزارت از کشورهای همسایه خواسته بودند تا از مداخله در امور این کشور دست بردارند. این نگرانی ها در حال از سوی جامعه مدنی افغانستان مطرح می شوند که حدود دو هفته پیش جیمز دابنز نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان نیز گفته بود که باید موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن قبل از برگزاری انتخابات سال آینده افغانستان به امضا برسد. قرار است انتخابات افغانستان در 16 حمل سال 1393 برگزار شود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
شنوندگان گرامی، حالا همیرا علی کوزی مروری دارد بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل که قهرمانی تیم ملی فوتبال افغانستان را در بازی‌های جنوب آسیا عنوان کردند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بیشتر روی دستاوردهای تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات جنوب آسیا مطالب را به نشر رسانده‌اند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقاله اش نوشته است که فوتبالران افغان با نشان دادن کشوری که سالها دچار درگیری بود امروز توانایی رقابت با جهان پیدا کرده اند. به باور نویسنده، قهرمانان سپورت تنها افراد اند که با توانایی همت و شهامت خود مژده دهنده آینده خوب به مردم هستند و احساس اتحاد و همبستگی را به مردم داده اند. در عین حال روزنامه غیر دولتی دنیا در یک مطلب نگاشته است که پیروزی تیم ملی فوتبال برای سیاستمداران غیر دولتی پیام مهم داشت. در ادامه مطلب روزنامه آمده است که قهرمانی تیم ملی فوتبال به جهان نشان داد که مردم افغانستان با استعداد اند و همچنان به افغانهای داخل کشور پیام بزرگ داشت. طبق معلومات نویسنده، اگر در کشور مانند ورزش، عدل و انصاف در تمام عرصه ها موجود باشد، افغانستان با این گونه مشکلات بزرگ دست و گریبان نمی باشد. روزنامه غیر دولتی ملی باور در سرمقاله خود می نویسد: فضای شهر کابل در دو شب به مناسبت پیروزی تیم ملی فوتبال شاهد جشن خوشی، پایکوبی و فیرهای شادی بود. به باور نویسنده، این نوع قهرمانی در هر عرصه ای که باشد سبب افتخار بزرگ و مژده خوب برای افغانستان است. به نوشته روزنامه، تا نیمه های شب مردم در بیرون از منزل بودند و با وجود پیام های مکرر وزارت امور داخله مردم دست از خوشحالی و فیرهای هوایی نمی کشیدند. در سرمقاله آمده است از این یک حقیقت دیگر آشکار می شود که مردم به حکومت و مقام های امنیتی آنقدر اطمینان و باور ندارند و به همین دلیل برای حفاظت جانشان در منازل خود اسلحه نگهداری می کنند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله اش نوشته است که باید از موفقیت بزرگ بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان به سطح بین المللی نیز تجلیل به عمل آمد. به نوشته روزنامه، پس از پیروزی تیم ملی افغانستان در مسابقات جنوب آسیا، این کشور در جدول جهانی فیفا از مقام 139 به 132 صعود کرده است. روزنامه در ادامه نوشته است که کشورهایی که در بخش رشته فوتبال تیم‌های خوب دارند باید فوتبالران افغان را تشویق بیشتر نمایند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نمایندگی انجمن اجتماعی خبرنگاران زون شمال در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب رسما ایجاد گردید. انجمن اجتماعی خبرنگاران زون شمال که 3 قبل در شهر مزار شریف ایجاد شده بود، نمایندگی آن طی تدویر محفل به اشتراک شمار زیادی از خبرنگاران فاریاب رسما ایجاد و به فعالیت خیش آغاز کرد. رحمت الله رها با جزئیات بیشتر.
نمایندگی انجمن اجتماعی خبرنگاران زون شمال طی برگزاری انتخابات سری و آزاد در شهر میمنه رسما ایجاد و به فعالیت مطبوعاتی خیش آغاز نمود. گلابشاه باور رئیس انجمن اجتماعی خبرنگاران زون شمال میگوید انجمن مذکور به هدف ایجاد شده است که ژورنالیستان بتوانند از طریق این نهاد به حقوق مادی و معنوی خیش دست یابند.
انجمن اجتماعی که ایجاد شده اصلا هدفش تفاهم، تصحیح و بلند بردن ظرفیت خبرنگارا هستند و دفاع از حقوق مادی و معنویشان هستند.
وی همچنان می افزاید انجمن اجتماعی خبرنگاران زون شمال در شهر میمنه بر اساس راه اندازی انتخابات سری و آزاد رسما ایجاد شده. رئیس، معاون و مسئول مالی و اداری انجمن متذکره از سوی ژورنالیستان انتخاب شده اند.
این روز اول است که ما اینجا آمدیم، نمایندگی خود اصلا امکانات نداشت که ما پارسال بودیم اینجا نمایندگی خود ابتدا میکنم، بخاطر از اینکه 38 نفر ما پارسال وضعیت آزاد اینجا داشتیم. امروز روز اول است که اینجا انتخابات شما دیدین که آزاد است. سری ما مستقیما انتخابات صورت گرفت. 3 نفر که بسیار مورد اعتبار دوستا بودن، به خصوص حسن سرداش که یک خبرنگار بسیار تکرم مفتکر مورد اعتماد دوستا بود، رئیس انتخاب شد. دیگه یک معاون است که رای بالا گرفته بودن، خواهر حسن و دیگه هم مسئول همان کنده رسانه ها و مسئول اداری مالی کارهای اداری را پیش برد.
محمد حسن سرداش خبرنگار تلویزیون آریانا با به دست آوردن آرای بیشتر به صفت رئیس این انجمن انتخاب شد. وی در صحبتی با رادیو آزادی گفت او میکوشد در آینده ها همه خبرنگاران را زیر سقف این انجمن بسیج نموده و در راستای تحقق آزادی بیان، رشد و توسعه مطبوعات سالم و بی‌طرف کارهای مؤثری را انجام دهد.
تا کنون ما انجمنی که بتانه مثلا موضوعات خبرنگارا و مطبوعات در اینجا به شکل آزادانه تعقیب کنه یا بررسی و نظارت کنه نداشتیم. امروز خوشبختانه در حضور تعداد زیاد از هم مسلکای عزیزم که اونا این افتخار برای ما نصیب ساختن، مرا به عنوان مسئول انجمن تعیین کردن، بسیار خرسند هستم و در آینده وعده میتم آنچه تا حال صادقانه و بی‌طرفانه به عنوان خبرنگار کار کردیم و بعد از این هم یکی در قسمت تنظیم و ترتیب خبرنگارای عزیز ما در فاریاب و دوم در قسمت تحقق اهداف و برنامه‌های مطبوعاتی متناسب با آرمان ملت و مردم خود کار کنیم.
در همین حال اعضای انجمن اجتماعی خبرنگاران زون شمال در فاریاب نیز یک سلسله خواست‌ها و توقعات خیش را از هیئت رهبری این انجمن بیان می‌دارند. ویس‌الدین سامل یک تن از ژورنالیستان درباره می‌گوید
در گذشته که وقتی که ما انجمن را ایجاد می‌کردیم اونقدر کار نمی‌کردن، کارا صورت نمی‌گرفت. امیدوار هستم از آقای سرداش به خصوص که رئیس انجمن هستند عملا فعال باشن، عملا کار کنن و ژورنالیست‌ها را با هم اتحاد و وحدتش سهم بگیرن.
به گفته آقای باور رئیس انجمن اجتماعی خبرنگاران زون شمال، تا حال حدود 30 تن از خبرنگاران در سطح فاریاب عضویت این انجمن را داشته و مصارفات مالی و اداری آن از طریق حق شمول و حق عضویت اعضا تأمین می‌گردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا و همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف برای پیشبرد مذاکرات جدید به مقصد پایان دادن به جنگ سوریه موافقه کردند. آنها همچنان در مورد از بین بردن سلاح کیمیاوی رژیم بشار الاسد در سوریه نیز گفتگو نمودند. مقیم نائب خبر در مرکز گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
وزرای خارجه آمریکا و روسیه با پیشبرد مذاکرات جدید جهت پایان دادن به جنگ داخلی سوریه موافقه کردند. این در حالی است که وزرای خارجه هر دو کشور دیروز روی طرح جهت از بین بردن سلاح‌های کیمیاوی رئیس جمهور بشار الاسد در شهر ژنو هم ملاقات می‌کنند. بعد از این ملاقات لغزر ابراهیمی نماینده خاص سازمان ملل متحد جان کری و سرگی لاوروف اعلان کردند که آنها در اواخر این ماه در شهر نیویورک جهت موافقت به تاریخ برگزاری کنفرانس درباره پایان دادن به جنگ سوریه که مدت طولانی به تعویق افتاده با هم دیدار خواهند داشت. در حال حاضر کری و لاوروف وزرای خارجه آمریکا و روسیه مصروف گفتگو روی ابتکار روسیه اند که بر اساس آن سوریه سلاح کیمیاوی خود را در تلاش برای جلوگیری از دیده حمله نظامی آمریکا بر این کشور تسلیم می‌دهد. ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای متحد آن رژیم بشار الاسد را به انجام حمله سلاح کیمیاوی متهم می‌کنند. اتهامی که از سوی حکومت سوریه رد شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری مشترک با لاوروف و ابراهیمی دیروز در شهر ژنو گفت شانس برای برگزاری کنفرانس به نام ژنو 2 با موافقت مذاکرات روی حل سلاح کیمیاوی رژیم سوریه وابسته خواهد بود. ما هر دو موافقه کردیم تا وظایف داده شده من را انجام داده و در زمان نزدیک به برگزاری اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد یعنی در 28 ماه جاری در نیویورک با هم ملاقات کنیم. با در نظر داشتی این که آیا برگزاری کنفرانس ممکن است و یا نه، تاریخی را برای برگزاری آن تعیین خواهیم کرد. این همه واضحاً ارتباط به موافقت‌هایی دارند که در مذاکرات چند ساعت و یا چند روز آینده روی موضوع سلاح کیمیایی به دست می‌آید. لاوروف گفت تیم متخصصان روسی و آمریکایی روی اقدامات بعدی کار می‌کنند تا سوریه را حل سلاح کنند. همزمان با این، بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز گفت گزارش این سازمان که قرار است در هفته آینده به نشر رسد تایید میکند که در حمله ماه گذشته در ساحه تحت کنترل شورشیان در نزدیکی دمشق گاز سمی استفاده شده است. بان کی‌مون نگفت که کدام جانب درگیر جنگ سوریه از این سلاح استفاده کرده، ولی افزود که اسد جرایم زیادی را علیه بشریت مرتکب شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.